بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و علی آله الله با تبریک عیاد شبانیه. موضوع بحث ما در واقع این است که میخواییم دو تا مفهوم را یا یک واژه ترکیبی را جهاد تبیین و رابطش با الگوی حکمرانی است که بعد از انقلاب به وجود اومد. در واقع انقلاب اسلامی یه طراحی الگوی جدیدی از حکمرانی است، چیزیست که نبوده، چیزیست که تقریبا بعد از هزاران سال یک مدلی از نو بازسازی میشه، یعنی مبتنی بر اندیشه دینی و این زمان ظهور بروز پیدا میکنه، میاد تو منصه اجتماع این الگوی از حکمرانی که تلقی اکثر به اصطلاح جامعه شناسان و برخی متفکران این بود که دین دیگه در عرصه اجتماع سیاسی حضور و ظهوری نداره، مثل دورکیم، مثل مارکس، مثل ماکس وبر، اینا تلقیشون بود که جهان به سوی الحاد حرکت، یعنی اون عقلانیت دینی دی در جامعه ظهور و بروزی نداره. در این زمان هست که انقلاب اسلامی اتفاق میفته و این انقلاب نه تنها بلحاظ فکری اندیشه‌ای بلکه الگوی جدیدی از حکمرانی را عرضه میکنه. خب این اتفاق بزرگی بود، برای همین تمام اونها که از انقلاب‌های بزرگ یاد میکنن، حالا برخ مثلا انقلاب فرانسه و انقلاب اکتبر اصطلاح روسیه و نمیدونم انقلاب چین و انقلاب ایران در کنار، برخ مثلا انقلاب الجزایر و روسیه و انقلاب فرانسه انقلاب ایران، یعنی هر طبقه بندی ما در این سده اتفاق افتاده در کنارش انقلاب اسلامی یکی از اون انقلاب‌های بزرگ بوده و این چیزی عجیبی است. همچنان پس یک الگوی از حکمرانی بود که در کنار انقلاب‌های بزرگ سیاسی اجتماعی جهان همچنان طبقه بندی میاد، مورد توجه متفکران هستند و حتی اون میشل فوکو که فیلسوف فرانسوی بود اومد اولین خود انقلاب در متن انقلاب بود و نظریه قدرتش رو بر اساس همین تبیین کرد. این نشون میده چقدر مسئله جدی بوده است. الان هم همچنان میبینین در جهان در موردش حرف و به اصطلاح زیاده. خب برخی امروز میگن که در واقع انقلاب اسلامی، برخی از روشن فکر ها میخوان اینو القا کنن که رو انقلاب اسلامی به نهایت رسید، وقت تبدیل شد به جمهور اسلامی دیگه انقلابی نیست. خب این تصور اشتباهیست یقین الله عرض خواهیم کرد. به نظر میرسه بعد از انقلاب اسلام نسل جدیدی از نظریات جامعه شناسی اتفاق افتاد، نه اینکه انقلاب یه پدید عجیب بود، تمام ذهنیت ها اون نگرش ها رو به هم زد، الگوی جدیدی از حکمرانی دینی بعد به وجود اومد. اینجا نسل جدید از نظریات جامعه شناسی در غرب اتفاق افتاد. این الگوی جدید از حکمرانی تحت عنوان اندیشه ولایت فقیه، این نگاه و این روش میخواد بگه آقا اون دموکراسی که غرب مطرح میکنه نمیتونه الگوی درستی از حکمرانی باشه. علتش این که اون دموکراسی به معنای غربی، بزرگان ما مثل آقای جوادی، مثل آقای مصباح و علامه طباطبایی و خود امام همه اینها اعتقاد دارن این دموکراسی به معنای غربی یک شرک است در ربوبیت الهی. سه تا ما مستاق مطرح میکنن، یکی بحث قانون حکومت و عبودیت و پس به معنای اینکه مشروعیت حکومت از مردم باشه، این نوع نگرش از الگو، این نگرش از حکومت را، حکمرانی را انقلاب اسلامی کنار زد و الگوی جدیدی را مطرح کرد. خب پس ما در واقع بعد از انقلاب یه الگوی جدیدی، اجمالاً اصل اون محل نزاع اینه که انقلاب اسلامی الگوی جدیدی از حکمرانی را در جامعه ایران به وجود آورد. حالا برای اینکه این مسئله کم باز بشه، جالبه که مثلا امام همون دهه 40 که حزب مجاهدین خلق میخواست بره بحثای نظامی، امام حرام کرد، ممنوع کرد، گفت ما جنگ نظامی نخواهیم داشت. و تحلیل امام این بود و تعبیرشون این بود که شما اگر دست به اسلحه ببرین سخن حقتون هم شنیده نمیشه، در صورتی که در انقلابات معمولا وقتی طبقه بندی میکنن میگن اون فرایند انقلاب رو تحریم میکنن، میگن انقلاب از اعتصابات شروع میشه، تظاهرات، مبارزات نظامی، اسلحه و انقلاب تو. اما در انقلاب اسلامی این دست به اسلحه بردن و مبارزه نظامی را امام حذفش کرد. یعنی این شاید یکی از عمده فرقهایی که با خیلی از مبارزات سیاسی انقلاب ها بوده. اینجا بحث ما دست به اسلحه نداریم. چی در مقابلش هست؟ همون بحثی که جهاد طبیعیه. یعنی این نکته برای همین حامد الگار وقت ویژگی های انقلاب اسلامی رو مطرح میکنه میگه انقلاب اسلامی دو تا ویژگی داره، یکی ایدئولوژیست، یکی اون رهبری و ساماندهی انقلاب است که کار در واقع کار رهبری، رهبری بر اساس اون ایدئولوژی، اون تفکر و اندیشه به یک ساماندهی جدید از مردم. یعنی چی؟ این که مردم را با خودش همراه کرده باید یکم ملموس‌تر صحبت کنیم. این کتابی که در 25 سال در ایران چه گذشت بعد از انقلاب، حکومت‌های از بازرگان تا اشتباه نکنم احمد نژاد را بررسی کرده، در جلد یکیش تعبیر خیلی عجیبی داره. من البته از این در خیلی جاها اینا که در مورد انقلاب نوشتن موارد رو نوشته بودم، تا من تو یاد داشتم اینو پیدا کردم. ایشون در اون 25 سال چه در ایران چه گذشت جلد یکش صفحه 167 میفرماید گفته که آیت الله خمینی نبض عوام را به دست گرفت و موج انتظارات توده‌های میلیونی را به سمت ولایت فقیه مهار زد. یعنی این نویسندم به این تقریبا اشاره میکنه اون چیزی که در حرکت امام خیلی فوق‌العاده بود و برجسته بود، این که تونست افکار عمومی را با اون نگاه ایدئولوژی که داشت، با اون تفکری که داشت، با خودش همراه کنه. یعنی چی؟ ببین ما قبل از در یعنی وقت منتهی میشه به انقلاب دو تا جریان های لیبرالی مثل نهضت ملی، مثل نهضت مثلا آزادی، اینا نگاه های اینا روکرده های لیبرالی بود، بازرگان، سنجابی، اینا یه خودش یه جریان سنگین بودن، تو مبارزات حضور داشتن، زندان هم رفتن، نفوذ هم داشتن. اینا یک جریان هست. یک جریان های سوسیالیست مارکسیستی ما داشتیم. اینا بیش از 30 تا حزب گروه بودن، مثل حزب توده، مثل سازمان مجاهدین خلق، و اینها در واقع بیش از 30 تا گروه، حزب، جریان با انقلاب در فرایند در مبارزه باشه شریک بودن، مشارکت داشتن، برای ساماندهی مردم تلاش کردن. اما به تعبیر اینها امام خمینی همین حرکت را مصادره کرد. یعنی وقت انقلاب، هرچی به پیروز انقلاب میرسیم، از این جریان‌های پیش از 30 تا لیبرالیستی، نمیدونم سوسیالیستی، اینا ناسیونالیستی، همه میرن کنار هر حرف امامی. هیچ چیزی عجیبی است. همین که این آیه نویسنده کتاب 25 سال بعد در ایران چه گذشت، همه را امام تحت عنوان اندیشه ولایت فقیه داره ساماندهی میکنه. اینا حتی مجبورن بیان تحت لوای تفکر امام. این چیزی عجیبی است. برای همین یکی از این متفکرانی که در تاریخ اواخر کتاب اینا زیاد نوشته میگن از نظر شما بر داستان انقلاب و اینا چه اتفاق گفت؟ اصلا من موندم چی شد؟ چه اتفاقی افتاد که امام خمینی، حالا اونا تعبیرات خاص دارن، امام خمینی همه را زد کنار، اونا مجبور شدن بخوان تأثیر گذار باشن، تحت گفتمان امام باید حرکت کنن. و این چیزی عجیبیست. پس ما امام یه ویژگی هایی داشت، خیلی از روشنفکران اون زمان با امام همراهی کردن. حتی الان خودشون میگن اصلا حرفشون اینه که ما نفهمیدیم چی شد. آقای حاج سید جوادی در این خاطراتش نقل میکنه، میگه ما 60-70 نفر روشنفکران در سرچشمه تو شعار میدادیم، یک دفعه چشمون افتاد پایین سرازیری که از جنوب شهر دیدم یه دریای از جمعیت دارن میان، اومدن کلا ما تو این لشکری عظیمی از توده مردم پراکنده شدیم. گفت یک حجمی عظیمی از جنوب شهر که با شعارهای انقلابی دارن، این امام این کار کرد. اینا نهایت تلاش کرده بودن 60-70 نفر بیان مبارزه کنن، یه موجی عظیم با عکسهای امام شعارهای انقلاب از جنوب شهر اومد، گفت اصلا ما تو این جمعیت قم شدیم. خب این هنر امام بود. اون هنر چیه؟ چرا این انقلاب تونست اقنای افکار عمومی داشته باشه؟ این سواله. بس ما در واقع حکم بحث اینه که در حکم انقلاب اسلامی یه عنصر حکمرانی هست. این عنصر حکمرانی از نوع قدرت سیاسی مستلح نیست. یعنی در واقع همه قدرت ها دو نوع در واقع الغای قدرت دارن. یکی بحث مثل قانونه، یعنی میان مقررات دانش های وضع میکنن، یه سر مراسمات تعریف میکنن که پلیس ورود نکنه، زندان نباشه، یعنی چیز نرم، یه چیز معنوی، یه چیز معرفتی. خب پس ما در حکمرانی همیشه دو عنصر داریم، یه عنصر زوره یه عنصر غیر زوری است، یعنی عنصر معرفتی است، عنصر معنوی است. اگر اون عنصر معنوی نباشی، عنصر فقط زور باشه، طبیعتاً اون حکومت بر دلها نخواهد بود، حکومت بر دلها نخواهد. خب ببین حکمرانی انقلاب اسلامی اینکه تونست این کار بکنه به خاطر اینکه منشأ گرفته از یک الگوی الهی بود. انبیاء الهی در تأسیس و ایجاد حکومت دینی یه الگوی برای خودشون داشتن. شما نگاه کنین مثل حضرت داوود و سلیمان اومد هزاران سال یک الگویی از حکومت دولت دینی را ایجاد کردن و همینا تونستن تمدن بابل و تمدن فنیقی ها و تمدن قبطی ها را در خودشون هضم کنن. این یه تجربه از تاریخ هست در بحث دولت دینی. این یه الگو بود. الگوی دوم توسط پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد. پس ما یه الگویی از حکمرانی الهی در تاریخ انبیا به وجود اومده، نمونش حضرت داوود، حضرت سلیمان و پیغمبر اسلام. خب این الگوی از حکمرانی داستانش چیه؟ چه ویژگی داره که باعث میشه وقتی اتفاق میفته بیش از این که قدرت زور باشه یه قدرت جنس نرم دیگر است که بر راهبری میکنه؟ این اواخر سعید زینباکلام با یکی مناظره داشت، میگفت آقا من اصلا خیالم، من فکر میکنم، اعتقادم این که 10% مردم ایران به اصطلاح انقلاب را قبول دارن. از اون 10% میشه ایشون میگه 28 میلیون. از این 28 میلیون 7 میلیون آماده است جانش را بدهد. کیا؟ ما کدومون آماده ایم جانمون را برای انقلاب، برای ایده خودمون بدیم؟ ها بس. یعنی ایشون حتی اعتقادش، حرف زیبا کلام، حرفش اینه که ما در بدترین حالت که برخی این اپوزیسیون ها میگن که خیلی کم شده، فرض کنیم 10%، این 10% ایشون میگه 1/3، بلکه من نصف بیشتر آمادن تمام زندگیشونه، چون به عنوان یک اعتقادیست دیگه، بالاتر از شهادت دیگه، میشه شهید دیگه، مگه امام حسین این کار نکرد؟ پس ما در حکمرانی دیگه عنصرهایی هست، این عنصرها یه عناصری هست، یه نقشه یک به اصطلاح عناصر تعیین کننده است که با دیگر حکومت خیلی فرق میکنه. حالا اینجا چیه؟ اما چجوری این اتفاق میفته؟ این عنصر معنوی و معرفتی که آماده است، ولی قابل توجهتون این برای اینکه نمیسن میشل فکرم وقته و اول انقلاب میاد ایران، بعد میره گزارش مینویسه، میگه که من در انقلاب ایران یه چیزی عجیبی دیدم. قهرمانهای این انقلاب بیش از اینکه به فکر پیروزی باشن، به فکر شهادتن. میگه این خطر. این خیلی خطرناکه برای تمدن غربی. بس نگاه کنین این عنصر چجوری به وجود میاد. این در حکمرانی این علماء به تبر مشرف این بود که امام خمینی معنویت را در سیاست وارد کرد. خب این عنصر معنوی چجوری در یک نظام حکمرانی به وجود میاد؟ این همون در واقع نقش کلیدی و بنی اون سنگ زیرینی است که در اقنای افکار ما برای الگوی حکمرانی اسلام است. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. بر اساس فرهنگ توحیدی هیچ اجباری در دین و دینداری نیست. یکی از تجلیات دین و دینداری حکمرانی است. در هیچ عنصری اکراه نیست. اما چجور بس این اجباری که من در زندگی متدینان هست چیست؟ از کجا اومده؟ قد تبین الرشد من الغی. وقت تبیین اتفاق بیفته، رشد در واقع هدایت، اصابت به واقع، اصابت به حق. غی هم که ضلالت گمراهی است. اون وقت نور به اصطلاح هدایت از ضلالت مشخص میشه. وقت نور افکنی جلو انسان روشن بشه، هیچ وقت تو چاله نمیفته. انسان کجا تو چاله ها میفته؟ زمانی که تاریکی باشه. کجا به ضلالت میره؟ زمانی که نوری روشنایی نباشه. وقت تبیین بشه تمام زندگیش هم پاش میذاره. میگه حق اینه. چون وقت حقانیت رو پیدا کردین هدایت همراهشه. بعد نجات همراهشه. این سه تا عنصر در واقع یک سه ضلع از یک حقیقت است. اون وقت نجات در یه بخش بزرگترین جلوی از نجات شهادته، خدمت به خلقه. پس نگاه کن در واقع و هر اگر رشدی اگر تبیینی باشه، رشد اصابت به واقعه، حتی رشد به معنای چون مقوله به تشکیل که دیگه اشتراک معنوی، حتی رشد به معنای امروز هم از توش در میاد. خب اینجا دیگه وقتی حق تبیین شد ایمان میاد، طاغوت میره کنار. پس ایمان با طاغوت نمیتونه باشه. اینا دوتا مثلا بله ده دوتا متضادن با هم، تضادشان تضاد ایجاب و سلبه. خب پس در واقع وقت رشد یعنی چی؟ در ما بحث جهاد تبیین، وقت تبیین اتفاق بیفته این چیه؟ ببین دوتا عنصر در زندگی انسان خیلی مهمه، شک و یقین، حب و بغض. ما در جهاد تبیین باید شک و یقین مردم را مدیریت کنیم و حب و بغض را. اگر این دوتا عنصر را یک فرهنگی، یک مکتبی بتونه شک و تردید مردم را دوزش را تعریف کنه، حب و بغض یه جای شک و تردید، یه جای حب و بغض، اون وقت مردم دسته اون شخص است. اون شخص بر قلبها حکومت خواهد کرد. در جنگ حدیبیه، صلح حدیبیه، دشمنم اومده بود به اسلام حاجه میکردم، پیغمبرم هدف من اومد وضو بگیره. اینها دیدن یه قطره از وضوی پیغمبر رو زمین نیفتاد، تبرکن همه صحابه گرفتن. این یعنی قدرت. این همون قدرت حرک. کوچکترین رفتار پیغمبر همه ضبط شده. در هیچ تاریخ بنی بشر، هیچ ادیانی، شما همچه پدیده ای را شما نمیبینید. این یعنی همون جهاد طبیعی بود که و این همون قدرتی بود که پیغمبر قلب ها. پس حالا جهاد طبیعی یک نظامی از واژه ها و معانی است. ما علی الرسول علی البلاغ المبین، این بلاغ مبینه. جهاد تبیین در واقع اون کار پیغمبر کار بلاغ مبین بود، یعنی همون جهاد تبیین بود. جهاد تبیین 12 تا عنصر داره، 12 تا پایه داره. بیانه است. بیانه به معنی موجز ویژه پیغمبرانه. برهان است. غیر پیغمبران باید برهان، پیغمبرم برهان داشت. حالا این بحث مفصله. بیانه برو داستان، یه جا شما برای اقناع افکار عمومی باید داستان، این همه در قرآن داستان مطرح شده، همینه. برخی در بحث اقناع نه در بحث استدلال، بخشی از مردم با اون ایده، تفکر، اندیشه، برهان در قالب داستان راحت قابل فهم. مثال، با مثال خیلی از معارف را راحت میشه فهمون. انذار جاست که تهدید یک جامعه را به اصطلاح فرا گرفته. شما وقت تهدیدها را بیان کنین، عقلا به فکر میفتن، مردم را سعی میکنن تنبه ببخشن. بشارت، سدید، قول سدید، قول لین، جدال احسن، موعظه حسنه و ذکر. ذکر اون سرجم همه این. انسان اگه به ذکر برسه دیگه غفلتی نخواهد داشت. اینها در واقع برخی اینا ترکیبیه. یعنی فرض بفرمایید پیغمبر مثل حضرت موسی هم معجزه داشت، هم برهان داشت، هم جدال داشت. پس هر چی ترکیبی کار کنی موفقیت داشت. پیغمبر در مثلا تاریخ مثل نو برخی از اینا مورد است، اما در تاریخ پیغمبر زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همه این 12 عنصر به کار گرفته شد، چون دین کامل بود. پس این یه مکانیزمی از جهاد طبیعی، یعنی جهاد طبیعی این کار میکنه. اون وقت یه مثال خیلی ساده بزنیم، از این بحث بگذاریم که خدمتتون عرض کنم ما چند تا سوره داریم؟ 114 تا سوره داریم. از این 114 سوره 20 سوره مدنیه، 82 تا مکی است، 12 تا هم اختلافیه. ولی در قرآن‌هایی که چاپی دست من و شما هست اینجوری نیست. 86 سوره مکیه، 28 سوره مدنی. به خاطر اینکه این اختلافی شاید برای مردم قابل فهم نباشه، با هماهنگی مراجع اون قدر متقن ها را بردن و مکی مدنی کرد. یعنی ما 23 سال در واقع پیغمبر از شروع دعوت تا رحلت نبی مکرم اسلام 23 سال، 13 سال در مکه اتفاق میفته. 86 آیه، 86 سوره قرآن در مکه اومده، بیش از 70% قرآن. 28 تاش در مدینه اومده. سوره های مکی چیه؟ بحثی که مباحث اعتقادی، بحث مبارزه با طاغوت، بحث توحید، بحث صوبت، اون داستان ها بیشتر در مکه مطرح شده. مسائل شرک بود. یعنی ایش پیغمبر 13 سال جهاد تبیین داشت. این خیلی اون وقت اینا خب چیز عجیبی است دیگه، یعنی چیز عجیبی که به این آسانه نبود. این یعنی جهاد دیگه، و این جهاد جایی مطرح است دشمن مقابلت باشه. کار معمول جهاد حساب نمیشه. اگر شما در مواجهه با دشمن حرکت کنین، چون دشمن مقابل شماست، دیر به جنبی زدت از بین برده، پس تلاشت جمع برابر مضاعفه. جهاد تبیین یه جهاد مضاعفی بود پیغمبر. شما نگاه کنین این همه تلاش های که زحمت، اگه شما بگردن پیغمبر در یک روز ایشون آرامشی نداشت، مثل مردم عادی زندگی نکرد، ولی حرکت بزرگی را در تاریخ زد. خب بس این در واقع مکانیزمی که در جهاد تبیین است همینه، بر اساس بیان حقیقت ها و اون عناصر مکانیزمی که سرجم اونها چیه؟ سرجمش، یعنی خلاصش بخوایم بگیم، قل هذه سبیل ادعو الى الله على بصیرة انا و من اتبع. با بصیرت یعنی چی؟ یعنی مستدل با برهان، با روشن. اگرم داستان میاره، داستانش فریب نیست، اغواگری نیست. چون میدونید گفتمان های قبلی از شعرا و جادوگرا استفاده میکردن، مردم را گمراه میکردن، حقیقت را بیان نمیکردن، جادوگری میکردن، سحر میکردن، شاعران میومدن اغواگری می کان من الغاوین، شعرا همینه دیگه، مردم را گمراه میکردن. پیغمبر اومد با صداقت، حقیقت را بیان کرد، با مستدل، با تلاش مزاحم، بدون دروغ، بدون فریب، بدون اغواگری، با برهان حرف زد. حتی این قابل توجه شما، این که یهود و نصارا میگفتن که لن یدخل الجنت الا من کان هودا و نصارا، آیه شریف آمد گفت پیغمبر، گفت به پیغمبرش، گفت به اینها بگو تلک امانیه هم، این آرزوه شماست، ها تو برهانکم اون کنتم صادق، من پیغمبر رو بیان با برهان استدلال روشن کنیم، من حرفی ندارم. یعنی کاملا با عقل و بر همین در روایت ما است که دو تا حجت است، حجت ظاهری، حجت باطن. حجت ظاهری انبیاست، حجت ظاهری عقل انسانه. امام کاظم به هشام بن حکم میگه، میگه خداوند با عقل که انسان داد حجتش را کامل کرد. پیغمبران همین عقلا، اما به اصطلاح تواقع چیکار میکردن؟ فاستخف قومه فتبعوه، تحقیر میکردن، نمیذاشتن عقلانیت مردم بیاد بالا. و این همون است که پیغمبر با استدلال، حضرت ابراهیم میگه آقا اینا که با دست خودتون ساختن مگه خدا میتونه باشه؟ خدا یعنی خالق آسمان و زمین، خالق همه چیز، یعنی که من خودم ساختم مگه میتونه خدا باشه؟ کاملا بس برهانی استدلالی، بس مکانیزمه. یعنی خلاصش بخوایم عرض کنیم، در الگوی اون مکانیزم و سازگار جهاد تبیین همین استدلال و برهان و صداقت. خب اینجاست که این یک کم زمان بره، تلاش مضاعف میخواد. ببین پیغمبر وقت طائف رفت یک نفر تونست، سوره این هست که در همون سوره بلده که میخوان چیز کنن، میگن ما باید لقد احلق دلو بدا، یعنی ما مالمونو تلف کن به فقرا بدیم. همین آیه را در نظر بگیر، در مکه اوائل فکر کنم اوائل سوم چهارم به اسد بود، اما ببینید که همه انصار تمام زندگیشون با مهاجرین تقسیم کردن، همون مردم مهاجرین هرچی در مکه بود گذاشتن اومدن، انصار هم تمام زندگیشون با مهاجرین تقسیم کردن. همین آدم که یک نفر پیغمبر به اینجا رسید با جهاد تبیین، مجاهدین مهاجرین تمام زندگیشون در مکه گذاشتن به خاطر اسلام اومدن مدینه، و انصار تمام زندگیشون رو با اینا تقسیم کردن و تمام زندگیشون رو پای پیغمبر رفتن. این همون جهاد تبیین، منتها 13 سال تلاش شد. پس جهاد تبیین در واقع اون عنصر اصلی حرکت انبیاست. حضرت نوح را ببینید، حضرت ابراهیم، ابراهیم سلام الله علیه شهر به شهر مناظره میکرد، آخر مجبور شدن که بسوزونن. حضرت نوح اونقدر کتکش میزدن، غش میکرد، هر جا پیدا میکرد تبلیغ میکرد. این هم جهاد تر، این تمام انبیاء اینجوری تلاش حضرت نوح و حضرت ابراهیم رسید به حضرت سلیمان و داوود، یه دولت دینی اون زمان ایجاد کردن. خب حالا ما برسیم به انقلاب اسلامی. پس ما جهاد تبیین اون عنصر اصلی حاکمیت دینی است و این عنصر باعث شد در انقلاب. ببینید شما نگاه کنین، امام از اگه تغییرات فقهشون رو نگاه کنن، ناش سبحانی همون اوائل 48 که ولایت فقهش را در نجف تدریس کرد، قبل از اون تو تغییرات آقای سبحانی و اون بحث کفایش، بحث ولایت فقه را مطرح کرده، تو بیعش، تو کفایش هم اشتباه نمو کتاب اصولش هم اونجای مناسبت بحث باز کرده، و چند سال تبعید شه پسرش، سالها تبعید تلاش کرد، سخنرانی کرد، همه میترسیدن، ایشون نه، گفت نه. پس یعنی در جهادت اون کسی که به جهاد تبعید میرسه میشه به هر مرحله میرسه، ترسن برش معنا نداره، ترسن برش معنا نداره. خب پس امام هم دقیقا تقریبا همون کار کرد. در مبارزه نظامی را ممنوع کرد. فقط کارش با تبیین بود، با سخنرانی ها، با اقناع مردم، با روشنگری، با استدلال. اون وقت تونست مردم را با خودش همراه کنه. شاید قابل توجه مثلا دوستان صادق طباطبایی در 2 جلد یا 3 جلد خاطراتش چاپ شده که حتی ایشون وقتی میره نجف ملاقاتی داره با آیت الله عظمی حکیم، آی حک، یعنی با مراجع صحبت میکنه. به ایشون میگه آقا شما چرا مبارزه را شروع نمیکنی؟ ایشون میگه که میفرمان که خب نه، شاید مردم همراهی نمیکنه. میگه نه، شما جلو بیا. یعنی ایشون حتی با مراجع ملاقات میکنه، بحث جهاد تبیینش دست بردار نیست. در همه حال ایام محرم به طلبه ها ازش میخواد که برن منابر از مظالم رژیم مطرح کنن، از انقلاب حرف بزنن. خب پس این از این مکانیزمی که انقلاب اتفاق افتاد. حالا ما برسیم نمود عینی و ظهور عینی جهاد تبیین رو از اول انقلاب ببینیم چه اتفاق افتاد. اینا این قبل از انقلاب. با قبل از انقلاب با امام با جهاد تبیینش تمام جریان‌های سیاسی که برای خودشون تشکیلات داشتن، یعنی سالها مبارزه داشتن، تکنیک بلد، تاکتیک مبارزه رو بلد، برای خودشون ایدئولوژی داشتن. اما اینا میگفتن، همه تصور میکردن آخونده چی بلدن. اما امام همین تجربه دارها را زد کنار، مدیریت به دست گرفت. این قبل از این و وارد انقلاب شد. ببین ما وقتی انقلاب اسلامی شد، امام فضا را اولین کار کرد نخست وزیری را به کی داد؟ به بازرگان. بازرگان کسی بود که هم نهضت ملی قبول داشت، هم که رهبر نهضت آزادی بود. یعنی تمام حتی جریان‌های سوسیالیست مثل ید الله صحابی هم سالم هم ایشون رو قبول داشتن. و این اومد شد نخست وزیر، اما نتونست همراهی کنه. خود مثل بزرگترین منتقدین حکومت دولت مهندس بازرگان هم مجاهدین خلق و امثال هم بودن، میگفتن آقا اینا انقلابی نیستن. یعنی اون حرکتی که امام شروع کرده بود، اختیار رو در داده بود در دست مثل مهندس، این گفتمان چنان فضا را گرفته بود که بیش از این که انقلابیون معترض باشن، اونا معترض بودن. و آقای خلخاله اگر خاطراتش رو دوستان بخونن، اونجا ایشون توضیح مثلا چجوری کردستان ایشون تحلیل میکنه بحران رسید. ایشون میگه یونسی نام اشتباه نکنم، آره یونسی که کرد بود و ضد انقلاب بود، استاندار میکنن اسلحه را بین کومله‌ها پخش میکنه. کردستان نزدیک بود از دست بده. این کار مهندس بازرگان، این حرف آقای خلخالیه. یا اون مراقعی که طرفدار اشرت مداره بهش استاندار تبریز می تبریز بیام. یعنی امام در این حال فضا برای اینا خودشون حذف کردن، نتونستن با اون تبیینی که امام جا انداخته بود برای مردم، مردم مطالبه میکردن انقلابی نیست. این خیلی حرکتی عجیبی. حتی برخ معارف که در مشهد هست و اینا الان گراشات مل مذهبی دارند و اینا، اسم نمیبرم شاید بشناسن، ایشون میگفت ما خودمون یه از مشهد پاشدم رفتم به امام گفتم آقا بیا این مهندس بازرگان انقلاب را داره انحراف میکنه، به انحراف میکشونه. خب این همون نتیجه گفتمان تبلیغه جهاد تبلیغ امام. خب مرحله بعدی بعد از اینکه قرار شد اینکه نوع حکومت چی بشه، به رفراندوم گذاشتن. مهندس بازرگان گفت حکومت دموکراتیک دینی. برخ روشنفکران گفتن که نوع حکومت باید حکومت دموکراتیک باشه. امام گفت حکومت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه، مردم به جمهوری اسلامی رای دادن بیش از 97%. خب این چیزی عجیبی است. این نتیجه اون جهاد تبیینی بود. جهاد تبیین غیر از اون عناصر باید اون الهی بودن. ببین اشهد ان محمدن عبده و رسول، اول عبودیت بعد رسالت. اگر که بنده عبودیت نباشه، رسالتی عنایتی نخواهد بود. امام اول خود را ساخت بعد جهاد تبیین. این مکانیزمیه. خب بس این یه نمونه دون، یعنی سه نمونه الان ما در بس این مردم بر اساس جهاد تبیین به جمهوری اسلامی رای دادن. میایم بعدتر. گفتمان انقلاب چنان فضا را باز کرد، چنان یعنی راهبری میکرد و جلو میرفت، جریان‌های لیبرال مثل دولت ما خودش استفاده داد. خیلی از جریان‌های سیاسی شدن اپوزیسیون و دست به اسلحه بردن. حتی مثل مجاهدین خلق و اینها تو مجلس نماینده رأی نیاوردن. این آقای عزت الله صحابی میگفت برای انتخابات قانون اساسی بود، آقای هاشمی رفسنجانی گفت آقا می تعداد خودمون، میگه ما نپذیرفت. گفتم نه، شما میخواین مثلا سر ما کلاه بذارین، بذار رای گیر بشه. میگه آقای هاشمی گفت رای گیری به ضررتونه. میگه ما زیر بار نرفت. وقت رای گیری شد، مردم رای دادن، 70-80% روحانی شد، ما تعداد حداقل. این همون نقش جهاد تبیین امام بود دیگه. بعد شما نگاه کنین اینا توی در داخل ایران، اینم یک اینم هوا، یعنی ناخودآگاه اینها که مدت سعی کردن با گفتمان امام انقلاب همراهی کنن، بعد از مدت راهشون را کج کردن، یعنی اون حقیقتشون ظاهر شد. یعنی گفتمان امام و جهاد تبیین امام جوری بود که چهره های نفاق را از بین برد. نتیجه دیگری که ما میتونیم اتفاق بیفته، ببین قبل از انقلاب اسلامی در جهان دو تا گفتمان حاکم بود، لیبرالیستی یعنی ایدئولوژی لیبرالی و سوسیالیستی. بعد از انقلاب کلن داستان سوسیالیست کمونیست از بین رفت، شد اسلام و غرب. یعنی گفت معادلات جهان را انقلاب عوض کرد. منتها اینا روشنفکران نمیخوان اینا، وقتی این حرف رو میزنه میگن توهمه. خب اگر توهمه، چرا الان تمام حکومت های ابرقدرت ها، چین مجبور با ایران همکاری کنه، روسیه، ولی آمریکا، اروپا میخواد ایران را تحریم کنه؟ چون معادلات را انقلاب اسلامی عوض کرده. وقت معادلات را عوض کرده، دو تا ابرقدرت با ایران همراهی میکنه، چند تا ابرقدرت جلوی این. پس معادلات جدید در جهان شکل گرفته. معادلات گفتمان مقاومت که انقلاب رقم زده، فقط ما شیعه نیست، سنی هم همراه هست، روس که چیز نیست، ما در مقابل استکبار یه گفتمان مقاومت، چین، نمیدونم کوبا، ما گفتمان مقاومت در لایه جهانی انقلاب است. یعنی معادلات جهان را داره عوض میکنه. حرکت ها طبیعتاً چون دشمن قدر هست، قوی هست، یه جایی به ما ضربه میزنه. فلذا جنگ ما جنگ تمدنه. خب نتیجه دیگر من در غرب مثال میزنم. یکی اون اوایل انقلاب که در 70-75 اینا یکی از غرب یک نویسنده اومده بود میگفت که زنانه که در آلمان ترک ها زیادن، این زنان خجالت میکشیدن بگن ما مسلمانه. بعد از انقلاب حجاب سرشون میکنن، با افتخار میگن ما. یکی از همون اواخر شنیدم گفت در مالزی محجبه زیاد بود، میگه از راننده سوال کردم این داستان چی؟ گفت هدیه امام خمینی است بر مالزی. اینها را سعی میکنن روشن فکران و برخیزان سیاسی بایکوت کنن. در انگلستان همچین اتفاقاتی افتاد. خب اینا نتایج جهانی است. یکی از ظهورات انقلاب اسلام گفتمان امام چیه؟ این که مردم و مستضعف جهان به این رسیدن که میتونن رو پای خودشون بایستن. در نشون نفاتو به اصلاح اون میگن یه زن مسیحی از آفریقا کجا اومده بود؟ گفت یک سال در واقع پس انداز کردم اومده امام را ببینم. میگه من اومدم مسیح را ببینم. مسیح را ببینم. نگاه کن همین داستان را یکی از دوستان دیگه میگفت در آفریقا برای من. اینا نشون میده انقلاب، این گفتمان جهانی را، معادلات جهانی را انقلاب اسلامی عوض کرده. پس نگاه کنین، ما انقلاب اسلامی در واقع نتایج جهاد تقویم بود که این حرکت جهانی را رقم زده. یکی از چیزایی که اینم یک نمونه من عرض میکنم به دیگه بحث رو جمع بندی کنم، ببین اول انقلاب امام میفرمود که صهیونیستا جهان غرب را مدیریت می‌کنند. همه میخندیدن، الان بر همه ظاهر شده این نتایج انقلاب اسلامی. حقیقت و دروغگویی غرب را انقلاب اسلامی روشن کرد. الان در تمام جهان علیه اسرائیل آمریکاست. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند را انقلاب اسلامی ثابت کرد. اینا نتایج اون بر قلب امام، بر قلب مردم حکومت میکرد. وگرنه این همه موانع، همه گرفتاری ها کافی بود. برخی از این تحریم معروف دیم، برخی از این تحریم ها میتونست یه کشور را از بین بره. خب حالا ما حرفمون اینه، پس اگر جهاد تبیین یکی از مهمترین علت موجده انقلاب اسلامیه، من بر اساس اون قواعد فلسفی علت موجوده علت مبقی هم هست، پس یکی از علت مبقی هم باید باشه، یعنی بقای انقلاب اسلامی و جمهور اسلامی هم به جهاد تبیین. برای همینه که رهبر فرمود جهاد تبیین یه فرضه فوری است. ما در فور و چیز در اصول هست دیگه، فوریت داره بر همه. خب این واژه جهاد تبیین اگر واژش واژه جدیدی است، اما یه حقیقت است که در تاریخ انبیا، اولیاء الله و در سیره امام رهبری بوده. ببین امام وقت رهبری گفت تهاجم فرهنگی، بعد فرمود شبیخون فرهنگی، بعد خب نمیدونم ناتو فرهنگی، بعد تمدن نوین اسلامی، سبک زندگی نگون، همونطوری داره جهاد تبیین میکنه. بعد جهاد تبیین یعنی رهبری، اون در واقع به یک معنا اون عقل نبض تبنده تقل جامعه است دیگه، متناسب با جامعه با تبیین های خودش رو انجام میده. خب پس علت مبقیه انقلاب اسلامی هم همین چیه؟ جهاد تبیینه. اینی که رهبری یک دهست روش خیلی تأکید داره. چرا این مسئله رو مطرح کرد؟ رهبری گفت ما دو تا مشکل کلان داریم، یکی تحریمه یکی تحریفه. تحریم از بیرونه، تحریف از درونه. تحریف یعنی اون بحث بود معنوی. در تحریف چه اتفاق میفته؟ روایت سازی دشمن، روایت سازی منفی و منفور از انقلاب و دستاوردهایان. به تعبیر رهبر جلاد رو به جای شهید میذاره، موفقیت ها را آسیب تراشی میکنه. اینجاست که جهاد تبیین خدمتتون عرض کنم، بله فوری است، فریضه فوری است و این بر همه، هر کس هر کاری هر قدمی میتونه انجام بده اگه نکنه گناه کرده. اگر مرید امام خمینی است، گفت اون کیه برای تبیین دارن، مرید امام شهید میشه، شهید نشه ترور شخصیت میشه. این نشان از مرید بودن انقلاب، بهش توهین میشه، حقشو میخورن، هر همین تحریف. این مریده، این که شما کار کنون کارتون دیده نشده حتی بجا، این نشون میده که کار درست میره. مظلومیت در این پرکاری، این یکی از عنصر تعیین بخش انقلاب اسلامی است. مظلومیت یه جایی میشه رسانه، چون که مظلومیت شد رسانه امام حسین. مظلومیت غزه شد رسانش و اون تمام دستگاه های ابزارهای امپراتوری رسانه غرب را شکست، همون مظلومیت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.